سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران، وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. پیام ولایت.
قشر بازار و بازاری جزء وفادارترین قشرهای کشور به نظام اسلامی و به انقلاب اسلامی است. ما بازار رو خوب میشناسیم. به اسم بازار و بازاری نمیتوان با جمهوری اسلامی و با نظام اسلامی مقابله کرد. بله، این اجتماعات عمدتاً از طرف بازاری ها بود، اما حرفشون حرف درستی بود. من هم تو تلویزیون شنیدم، هم تو محاسبات و تو کارها این رو دیدم. بازاری وقتی که نگاه میکنه به وضع پولی کشور، کاهش ارزش پول کشور، عدم ثبات قیمت پول کشور و پول خارجی که موجب بشه محیط کسب و کار ثبات نداشته باشه، میگه من نمیتونم کاسی بکنم. راست، اینو مسئولین کشور قبول دارن و من میدانم که رئیس جمهور محترم و دیگر مسئولین سطح بالای کشور در صدد علاج این مشکلن. این یه مشکله، اینم دست دشمن در میانه. اینم عرض بکنم به شما، این گران شدن قیمت ارز خارجی، بالا رفتن بی حساب قیمت ارز خارجی و عدم ثبات و هیبر بالا بیاد پایین که کاسب ندونه تکلیفش چیه، این طبیعی نیست، این کار دشمنه. البته باید جلوش گرفته بشه با تدابیر گوناگون. دارن تلاش میکنن، هم رئیس جمهور، هم رؤسای قوای دیگر، بعضی مسئولین دیگر تلاش میکنن که این کار درست بشه. بنابراین بازاری ها اعتراضشون به این مطلب بود و این مطلب مطلب درستیه. اونچه مهمه این است که یه عده آدم تحریک شده مزدور دشمن پشت سر بازاری ها بایستن و شعار ضد اسلام و ضد ایران و ضد جمهوری اسلامی بدن. این مهمه. اعتراض بجاست، اما اعتراض غیر از اغتشاش است. ما با معترض حرف میزنیم، باید حرف بزنن مسئولین با معترض، اما با اغتشاشگر حرف زدن فایده ای نداره. اغتشاشگر رو باید به جای خودش نشون.
خب، با این مقدمه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد از بیانات مقام معظم رهبری دیروز، بی حرف پیش صحبت کنیم با دکتر بیژن مقدم بزرگوار، کارشناس رسانه و مسائل سیاسی در این مورد. آقای دکتر سلام.
سلام، من عرض میکنم خدمت شما جناب آقای مهنوفر و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. در خدمت شما.
سلامت باشید، بزرگوارید. جناب آقای دکتر، به نظر شما، به نظر شخص شما به عنوان کارشناس مسائل سیاسی و رسانه‌ای، مهمترین محوری که توی بیانات مقام معظم رهبری تو سخنان دیشبشون بود چی بود؟
نگاه کنید، اون چیزی که به نظر من تو این اتفاقات این دو سه روز شاید بیشتر به چشم میادش، خطاهای بزرگیه که داره انجام میشه.
بله.
اون چیزی که مهمه اینه که اولا شرایط کشور رو درک بکنید. با همه مردم خطاب اون به هممونه. این شرایط شرایطیست که چند ماه قبلش ما با یه حمله نظامی مواجه بودیم و از یه جنگی خارج شدیم. از یه طرف دیگه یه دشمنی‌های دیرینه‌ای داریم که این دشمنی‌های دیرینه هر روز داره تازه‌تر، ابعاد جدیدتر، پیچیده‌تر و موثرتری میشود. این هم درک این شرایط منظور من اینه. این که ما بدونیم که آن چه که داره در صحنه رخ میده، اون چیزی که الان داریم که چند روزه میبینیم، ادامه روند دشمنی خارجیه.
بله.
یعنی پیوند خورده خود به اینا، بخشی از صحبتهایی که شاید مطرح هم شده باشه دیروز، ادامه همون رونده. یعنی وقتی ما میایم توی خیابون یه چیز مستقلی از اون روند نیست، اون روند خارجی، اون دشمنی خارجی اتفاقا حمایت کرده از این تجمعات.
درسته.
و اینا اون همون خطاهای بزرگه. هر موقع آمریکا و اسرائیل بیان از یه چیزی حمایت کنن، اون به ضد خودش تبدیل میشه، اون کار پیش نمیره، اون کار به نتیجه نمیرسه. نکتهش اینه، در اینجا حداقل به نتیجه نمیرسه، ممکن جای دیگه به نتیجه رسیده باشه. بنابراین باید اینو واقعا درک کرد که شرایط ما یک شرایط متفاوتی.
بله.
و اینکه ما پیوند خوردیم با یک اتفاق خارجی و رسما هم اونها میان، هم اسرائیلی ها هم آمریکایی ها، در بالاترین سطحش، نه پایینترین سطحش، که بگیم آقا اصلا اینا که دولت نیستن، که رؤسای جمهور و نخست وزیرش رسما میان حمایت میکنن. وقتی میان حمایت میکنن و منی که حرکت میکنم به سمت یک اعتراضی، یک حرفی رو میخوام بزنم، دیگه حرف من با حرف اون قاطی میشه، نتیجهش میشه اون چیزی که داریم میبینیم. یعنی تاکید مقامات و مسئولین ما به اینکه آقا بین اعتراضی که باید بشنویم و بین اختشاشی که نباید بهش اعتنا کرد و باید باش برخورد کرد، باید یک فاصله گذاری صورت بگیره.
خب این نکته که شما فهمیدید نکته قشنگیه و من این رو سعی میکنیم که حالا به این اصلا به این سمت بریم با اجازتون، که رهبری تاکید کردن که این تروریست‌های مسلح برای جلب نظر ترامپ دست به این اقدام زدن و این برمیگرده به اون سواد رسانه‌ای که ما به عنوان یک ایرانی باید داشته باشیم. حالا الان کشور توی یه بحرانی قرار گرفته که به فضل الهی اشاره سریع هم در میاد از این ماجرا، اما چطور میتونیم این فهمه رو، این سواده رو، این رو تزریق کنیم همین الان به جامعهمون؟
اولین چیز اینه که بدونیم که افرادی تو جمع اینا هستن. شما نگاه بکنید افرادی که، نه همشون البته قطعا اینجوری نیستن، من خطابم روشنه که همه نیستن، ولی
بله.
افرادی که به شکل چهره های پوشانده شده میان، افرادی که به شکل مسلحانه میان، افرادی که لیدری این جریانات رو دارن، این دفعه تجمعات ما بیشتر از گذشته خشونت آمیزه.
بله.
اهم از کشتار، اهم از مسلحانه، حمله مسلحانه، اهم از آتش کشیدن، اینا چیزایی که داریم میبینیم. اینا ذات یک اعتراض اجتماعی نیست، اینا یه حرکت های سازمان یافته ای.
بله.
اینکه چجوری آتیش بزنیم، کجا رو آتیش بزنیم، چیکار بکنیم، حمله بکنیم، حمله نکنیم، اینا در حقیقت یک اتفاق معمول نیستش. اینجا مشخص میکنه اون کاری که ما باید انجام بدیم اینه که به افراد مختلفی بگیم که اینا در بین جمعیت میان. اگر ما در مورد اعتراضی صحبت میکنیم که اعتراض رو بشنویم، اون یه مکانیزمی داره که به نظرم حالا تو قسمت آخر میخواستم بگم، الان میگم. اون از 27 قانون اساسی ما که باید مقدماتش واقعا فراهم بشه، شرایط برای اعتراض هم فراهم بشه.
درسته.
اگر کسی اعتراضی داره به یک سیاستی، یک جای جمع بشه، تعداد مشخصی داشته باشه، همون کاری که بسیاری از کشورهای دنیا براش انجام دادن، فکر کردن، گفتن آقا بالاخره یه حکومتی که تشکیل میشه یه تعدادی معترض داره، حالا یا نسبت به خودش، یا نسبت به یک سیاست، یا نسبت به یک قانون، یا نسبت به یک ماده قانونی، نسبت به مالیات، نسبت به هر چیز دیگری اعتراضی داره، این کجا بره بیان کنه؟
درسته.
اونا اینو مدیریت کردن، جا براش گذاشتن، گاهی سالون گذاشتن، گاهی پارک گذاشتن، گاهی خیابون گذاشتن، گاهی گفتن یه کسی بیاد مسئولیتش رو بپذیره، شعارا رو بگه، پلیس هم کنارشون دیدیم دیگه، حرکت که حتی در مورد روز قدس و روزهای دیگه توی کشورهای اروپایی تظاهرات برگزار میشه، اعتراض دیگه.
بله.
اعتراض حتی به سیاست‌های مالیاتی ممکنه باشه. چیه منظورم اینه که باید این شرایط رو فراهم کرد. خب یه تعدادی از افراد میگن آقا این شرایط فراهم نیست برای ما، واسه همین قاطی هم میشه. اما اگه یک کسی باشه که جلودار باشه، یکی از بحثایی که ما داریم اتفاقا همینه که اپوزیسیون ما اصلا سر نداره. اپوزیسیونی که در خارج از کشوره اساسا انقدر با هم دیگه اختلاف و دعوا و اینها دارن که نمیتونن روی یه نفری، روی یه گروهی وایسن و بگن این رهبر متحد همه ما.
بله. اصلا زور نداره فعلا.
اصلا زوری نداره. بله. و حساب باز کردن روی یک فرد هم که الان متمرکز شدن اشتباهه.
اون فردی که ازش پرسیدن شما مثلا کار چی داری، درآمد کجا داری، گفت مادرم خرجمو میده.
اون چه چی؟ شما نگاه کنید الان ما در حقیقت میتونیم این حرکت رو حرکت ارتجایی بدونیم؟ من میگم بله میتونیم. ارتجا یعنی چی؟ ارتجا یعنی بازگشت به گذشته.
بله.
برزیم. ما میخوام برگردیم به 50 سال قبل. یعنی یه حکومت شاهنشاهی که خواست مردم نیست، مردم اونا رو عملاً بیرون کردن، هم پدر رو هم پسر رو بیرون کردن، این که دیگه هیچی. اون موقع بچه بوده. اینا رو بیرون کردن. حالا دوباره میخوام برگردونن همون رژیم، همون رژیمی که هم دیکتاتور بوده، هم استبداد، هم توسط اسرائیل سازمان اطلاعاتیش با
اصلا بزرگترین شکم همینی که اونا ازش حمایت کردن.
مثلا حمایت کردن.
بسیار عالی.
تردیدهایی که نسبت به این حرکت وجود داره. البته این حرکت به طور طبیعی میتونه شکل بگیره، به طور طبیعی. اما اونا اومدن سوار شدن به نام خودشون، متصادف کردن همه چی رو به نام خودشون میگیرن.
ممنونم ازتون.
ما جوان داریم که اطلاعاتی ندارن، که اونم باید بهشون واقعا این اطلاعات رو داد و بدونن که از چه کسی و چه جریانی دارن حمایت کنن و در چه شرایطی احیانا اومدن دارن یه کاری رو انجام میدن.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر.
موفق باشید.
سلامت خوبی داشته باشید. ممنون بابت توضیحاتتون. خدا نگهدار. خواهش میکنم. دوستان خوبم، با دکتر بیژن مقدم کارشناس رسانه و مسائل سیاسی صحبت کردیم در مورد محورهای، یکی از محورهای اصلی سخنان رهبر دیروز، که البته ما در مورد سخنان حضرت آقا در بخش مختلف انشاءالله در برنامه وقت گفتگو حتما گفتگو خواهیم داشت. خب پیام کوتاهش برای خیلی از عزیزان اومد و خیلی هم یه جورایی مورد مناقشه قرار گرفت بین مردم عزیزمون ایران. چه پیام کوتاهی؟ اینی که ما به ازای تعداد افراد خانواده مبلغ 1,000,000 نفر و 4 ماه پشت هم دیگه به حساب سرپرست خانوار، سرپرست های خانوار واریز شد و با توجه به دهکشون حالا زمان به زمان اعلام شده که این باز میشه این کالا برگ میتونن ازش استفاده بکنن. اما میخوام صحبت کنم با دکتر احمد جعفری نسب عزیز، رئیس سازمان تعزیرات تهران بزرگ، در مورد نحوه نظارت بر اجرای درست این اتفاق و اینی که حالا چون مورد مناقشه هم قرار گرفت، اینی که چه راهکاری رو، چه روندی رو پیش رو دارن برای اینکه مورد بعضی از اعتراض ها قرار نگیره. آقای دکتر سلام.
سلام از ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
سلامت باشین، متشکرم. و همچنین آقای دکتر زره بلندتر صحبت میکنید.
بله بله، عرضم بزرگ شما بحث طرح کالابرگ هایی که الان داره اجرا میشه، طبق اون چیزی که الان هستش همه موظفن اون طرح رو بر مبنای اون چیزی که اعلام شده همه فروشگاه ها اون کارها رو باید انجام بدن. کسی عقل دارد مثلا کسی که کالابرگ داشته باشه مجبور بکنه که بیاد یه کالای دیگه بخره، یا اجبار بکنه که باید اگر شرط بذاره
اینو میخوای باید جنس دیگه هم بخری؟ بعضا فروشگاه این کارو میکردن.
آره، این به عنوان فروش اجباری تخلف مبانو برخود میکنیم. یه طرح نظارتی از امروز بالاخره از انشالله حد اکثر تا از امروز داره شروع میشه تا روز شنبه 25/1404 این طرح نظارتی ویژه کالابرگ ها با کد 19 که ما به صورت ویژه داریم اینها رو شروع میکنیم، پیگیری میکنیم که اون چیزی که در کالابرگ هست همه فروشگاه ها موظف بشن این آن به مردم بشن و کسی را تحت فشار یا اجبار برای خرید کالا دیگه قرار ندن که اون تخلف هست و ما قطعا به اونها به عنوان تخلف با اونها پرونده اشکی میدیم و قطعا برخورد قانونی خواهد انجام خواهیم داد.
بله بسیار عالی. حالا یکی از شرکت ها و هولدینگ هایی که اصخایی میکنم کار مواد غذایی توی کشور انجام میداد، مخصوصا روغن، اومد گفتش که این ارزی که قرار بود تخصیص داده بشه به این ماجرا به فروشنده خارجی پرداخت نشده، از طرفی هم مواردی که ما وارد کردیم توی گمرک مونده، برای همینه که ما یک اتفاقی افتاده تو بحث روغن توی این کشور که حالا کم شده و قیمتش هم رفته بالا. حالا صحبت سر اینه که چه نظارتی رو سازمان تعزیرات توی عرضه روغن مخصوصا توی فروشگاه‌ها و تأمین این ماجرا میتونه انجام بده؟
عرضم بزرگ بحث روغن که ما با همه هم وارد کنندگان و هم بحث جی تی سی مون که در جهاد کشاورزی هست صحبت هایشان، بحث روغن الان در کشور وجود داره، یعنی جی تی سی که الان جز ذخایر استراتژیک هم هست مازاد از اون داره که در این شرایط باید در بازار عرضه کنه که الان
خب چرا عرضه نشد؟
داره عرضه میشه، از امروز هم نزدیک به شاید ما از دیروز 700 تن در سطح فروشگاه های زنجیره‌شان یه اشکالی وجود داشت که این هم حل کردیم. بحث قیمت های چون این قیمت های قبلی داشتن، بالاخره قیمت های قبل از چیز یه قیمت های جدیدی که باید تو بازار عرضه می شد یه مشکلی روی درج شده روی کالا و این بعضی از فروشگاه ها امتناع می کرده، می گن اگر ما این قیمت بیاریم و قیمت جدید بدیم مردم معترض می شن و حرف به حق و درستی هم هست
و همون اتفاق هم افتاد بالاخره.
بله الان الحمدلله انجام شد که خود همون با برچسبایی که زده میشه با هماهنگی که با انجمن فروشگاه زنجیره شد راه حلایی که بهشون دادیم و خود جهاد کشاورزی هم بهشون داد که این کار رو انجام بدن با قیمت‌های جدید درج بکنن بیارن در فروشگاه ها و که درج بزنن. این که روغن وجود داره هیچ بحثی نیست، فقط در بحث این تدارکاتش که داره انجام میشه که امروز حتما به صورت فور و زیاد در فروشگاه حتما عرضه خواهد شد.
حالا سپاس اینه که تو شرایط الان البته تو کیته مسئولیت شما نمی گنجه، ولی تو شرایط
بله ما واقعا در حوزه مسئولیت ماست، ولی اینها رو ما شبانه روز پیگیری میکنیم که در بحث خلال در بحث بازار خیلی وجود نیاد و اینها رو ما پیگیری کردیم، یعنی دیروز ما چندین بار با مسئولین مربوطه پیگیری کردیم.
هم حالا از برخوردتون هم به متخلفان هم بگید.
قطعا ما با اونایی که مثلا تحلیل بکنن در ارائه خدمات به ویژه ارائه روغن یا کالاهای اساسی که وجود داره ولی حالا تحلیل میکنن، اخفا میکنن، احتکار میکنن
بله.
آره اینها رو ما به شدت الان پرونده‌ای هم داریم که جایی که عدم عرضه داشتن میگیم داره ولی عرضه نمیکنه، خب این تخلفه دیگه، ما اینها با اونها برخوردهایی خواهیم کرد و انجام دادیم، یعنی چندین پرونده در این مدت تشکیل شد و قطعا ادامه خواهیم داد اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه. ولی انشالله تلاش داریم که انشالله این وضع امروز وضعیت فرودگاه بهتر بشه نسبت به روزهای آینده.
انشالله. حالا اینی که یهو تو این موارد حساس الان بیان اعلام بکنن که مثلا مرغ گرون میشه، تخم مرغ به این وضع، بعد روغن قیمتش افزایش پیدا میکنه، اونم الان، حالا خودش یه بحث عجیب غریب دیگه ای هم که میگم در ایده وظیفه شما نمیگنجه. برام متشکرم آقای دکتر.
خواهش میکنم. متشکرم. زنده باشین.
سلامت باشین. روز خوبی داشته باشین.
همچنین
خدا حافظ. خدا نگهدارتون. خب در مورد اجرای کالابرکه الکترونیک و بعد بحث روغن و ارزش توی فروشگاه ها صحبت کردم با دکتر احمد جعفری نسب، رئیس سازمان تعزیرات تهران بزرگ.
1-6-2 الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب 8:20 دقیقه است اینجا به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو و خب اتفاقات به روزی که در کشور عزیزمون ایران و در سطح جهان داره میفته رو ما سعی میکنیم به سمع شما عزیزان برسونیم و از طرفی هم تحلیل های کارشناسان خوب برنامه رو هم تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. دوست داریم که نظر شما، انتقاد شما، حرف شما و اگر مورد یا موزلی رو دارید اون رو هم شما برای ما بفرستید. 30,000-35,000 در اختیار شما عزیزان هست برای اینکه در برنامه خودتون به وقت گفتگو حتما شرکت بکنید. اما سخنان رهبر معظم انقلاب رو، سخنان دیروزشون رو میشه از جنبه‌های مختلفی مورد بحث و کارشناسی قرار داد، مثل اینکه فرمودن نظام مقتدر اسلامی که با خون چند صد هزار شهید شریف روی کار اومده در مقابل افراد بی فکر و اختشاش کرد که دست به تخریب میزنن کوتاه نخواهد آمد و این مسئله مسئله‌ای که حتما نیاز داره که در موردش صحبت بشه و ما میخوایم این امر رو بسپاریم به جناب آقای دکتر محمد محمودی کیا، عضو هیئت علمی پژوهشگری امام خمینی و انقلاب اسلامی و استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سلامت باشید. خب از این بحث، از این جمله شروع بکنیم که نظام اسلامی در مقابل اختشاشگران کوتاه نخواهد آمد. یک وجهه اسلامی وسط وجود داره و بعدش هم خون شهدا. اینو چطور تعبیر می‌فرمایید؟
ببینید من ابتدا نیاز می‌دونم که این فرمایشی که مقام معظم رهبری در انتهای بیانات خودشون داشتن رو در یک زمینه‌بندی تحلیلی بحث بکنیم.
بله.
من بیانات رهبری معظم رو در دو بخش عمده دیروز ارزیابی می‌کنم. بخش اول اون چیزی بود که ایشون به یک نوع دینامیزم اجتماعی، یک نوع پویایی به هم پیوستار تحولات اجتماعی اشاره داشتن. این که انقلاب اسلامی از یک زمینه‌بندی تاریخی، فرهنگی، سیاسی مبتنی بر یک خودآگاهی تاریخی، تمدنی، هویتی آغاز شده و سیر تحولات و زنجیره تحولات اون رو به سرمنزل مقصود رسونده. در واقع سقوط نظم پیشینه، نظام سلطنت یک امر فرایندی بود.
درسته.
که هم ریشه های اندیشه‌ای داشت که در نزج اون مؤثر بود، هم در واقع اقداماتی هم در تصویب رخداد انقلاب توسط خود رژیم انجام شد. لذا رهبری معظم فرمودند که اداله سلطنت به یک معنا در امتداد یکی از این سنت های الهی است. اون چیزی که فرمودند این اداله مثل یک صاعقه‌ای بود که از آسمان با اراده الهی فرود اومد. به تعبیر امیر مومنان شاید بخوام بگیم سنت الهی در فروپاشی نظم پیشین، الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. یعنی ما یک خودکامگی در داخل به همراه وابستگی در خارج، دو تا عامل اصلی در سقوط نظم ساختاری نظام سلطنت بود. حالا هرچند اگه بخوام علت شناسی بکنیم، طیف قابل توجهی از عوامل رو میشه در اون رخداد اشاره کرد. حالا فساد ساختاری، اولیگارشی فاسد، توسعه نامتوازن، فقدان عدالت توی ساحات مختلف، سرکوب آزادی بیان، سیاست پلیسی که در رژیم ببینیم، مجموع اینها اون عواملی بود که در بخش اول بیانات مقام معظم رهبری در علت شناسی ازاله نظام سلطنت قابل طرح و بحث.
بله.
اما نکته دوم که پاسخ سوال شما هم در درون این بخش قرار داره، اشاره به دستگاه محاسباتی غلط، نظام ادراکی غیر واقع گرای دشمنان این نظام و این مردم هست. خب ایشون اشاره کردن به اون جمله کارتر که در واقع در 9 دی ماه سال 56 که گفت ایران یک جزیره ثبات هست و ظرف یک سال
به مناسبت کریسمس،
اون نظام حاکم بر ایران ازاله میشه، از بین میره، یک نظم کاملا نوینی از اون خاکستر اون تحولات بلند میشه. به تعبیر رهبری معظم، علت در واقع بروز خطا تو این دستگاه محاسباتی غرب عدم شناخت واقعی بین از محیط انقلاب اسلامی، عمق نظام ارزش‌ها و باورها، میزان دلبستگی وابستگی این جامعه مؤمن اقشار مختلف ایران به این میراث عقیدتی و ایمانی خودشه. ببینید جامعه ایرانی یک جامعه خموده نیست، یک جامعه زنده است، جامعه کنشگره. دشمن اشتباه تحلیل نکنه اینکه جامعه اعتراض دارد و این اعتراض هم به حق هست، این نشان دهنده پویایی و زنده بودن جامعه ایرانه. جامعه ایرانی به طور پیوسته به دنبال ساختن و پیراستنه.
درسته.
ساختن یک هویتی روزآمد منطبق بر میراث گرانبهای تاریخی خودش و البته پیراستن آنچه که به ناسواب به این محیط، به این ساختار نظام سیاسی و فکری وارد شده. چون اگر ایرانیان در طول 150 سال اخیر نگاه بکنید، می‌بینید که جامعه ایرانی، نخبگان ایرانی دائما به سمت یک نگاه توسعه نگر بودن، به دنبال بازسازی بودن، سعی در مقابله با پایه‌های نظم استبدادی زورگوی غیر پاسخگوی سلطنت بودن و همواره معید و پاسدار اون نظام هویتی دیرینه خودشون بودن، از آیین و شریعت و خاک و میهن و بودگی خودشون دفاع کردن.
بله.
تخلفی نداشته این جامعه از دفاع از و سیالت از اون بودگی های خودش، هویت خودش. از وقتی ما کتاب تاریخ تحولات این مرز و بوم رو در حد دقیقا در این 150 سال اخیر که فرایند نیشن استیت یک معنا در ایران هم شدت میگیره، تکاملش، نزجش، میبینیم که اون نهاد دین یکی از پایگاه های اصلی تمام این نقاط تاریخی هست که در مسیر آزادی خواهی، در مسیر توسعه خواهی نقش آفرین بودن.
درسته.
از مشروطه، قیام جنگل، حتی تحولات پیش از انقلاب، دوران پس از انقلاب، جنگ و اینها، میبینیم که اون چیزی که باعث میشه این جامعه بودگی خودش رو، هویت خودش رو، وحدت خودش رو حفظ بکنه، حرکت بر مدار، حالا بگیم منافع ملی، حرکت بر مدار هویت ملی خودش، تاریخ خودش هست. از این تخلف نمیکنه. جامعه ایرانی یک جامعه با اصالت. چرا دشمنان دچار این خطای محاسباتی میشن؟ به خاطر اینکه نمیتونن درک درستی از این هویت اصیل اسلامی ایرانی، عمق تعهدات اغلبیت جامعه به این نظام ارزشی داشته باشن.
البته خود حضرت آقا فرمودن، گفتن دلیلش اینه که نه ایران رو میشناسن نه ایرانی رو میشناسن.
دقیقاً.
بله.
ببینید امروز وضع اقتصادی خوب نیست، همه ما به درجاتی داریم درس میکنیم، این به هر حال فشارهای اقتصادی، انباشت چالش ها، حالا این هم چالش ها هم ایرانی ها درک میکنن، ما مردم آگاهی داریم. بله، بخشی از این چالش ها ناشی از سوء مدیریت ها در داخل هست، اما بخش دیگر هم ناشی از فشارهای بیرونیه، مسئله جنگ، بازگشت تحریم ها، همه و همه در واقع این فضا رو به این سمت فشارهای مضاعفی که داره به اقشار مختلف جامعه میاد سوق داده. اما ببینید آن چیزی که اتفاق افتاده یک مسئله داخلی است. این اتفاقاتی که در چند شب اخیر، چند روز اخیر شاهد هستیم، باید این رو دقت بکنیم. حساب اعتراض از حساب اختشاش جداست.
درسته.
جامعه ممکنه بچه اعتراضی داشته باشه، اما نسبت به امنیت، شما در دوره جنگ 12 روزه دیدید اون حماسه‌ای که مردم در سیانت از بودگی و هویت و منافع ملی خودشون به جای گذاشتن. این جامعه همون جامعه است.
بسیار عالی.
ما بیشتر فاصله نگرفتیم از آنچه اتفاق افتاد. دشمنان بدونن این مسئله یک مسئله داخلیه. راه